بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در حدیث اخلاقی امروز به عنوان یوم اربعا من چند جمله از مناجات معروف شعبانیه میخوانم، چون هم ماه شعبانه، احتمالاً هم امروز فکر میکنیم روز پایان درس باشد و این رو میخونم. الهی حقی قلبن یدنیه منکه شوقه، الهی حبلی قلبن یدنیه منکه شوقه، الهی حبلی قلبن یدنیه منکه شوقه و لسانن یرفع الیک صدقه و لسانا یرفع الیک صدقه و نظرا یقربه منک حقه و نظرا یقربه من که حقه. در اینجا در این دعای مناجات معروف شعبانیه که مرحوم محدث قمی در مفاتیح میگوید به قدر این مهم است که مخصوص ماه شعبان هم نیست و سزاوار است هر موقع انسان حالی پیدا میکند این مناجات رو بخواند، چون مشتمل بر مطالب بلندی هست. در این قسمت از مناجات سه چیز از خدا طلب شد: قلبی با این اوصاف، زبانی با این وصف، و چشم و نگاهی با این وصف که در اینجا ذکر شده. و اما قلبی که به تو نزدیک بشود اما از طریق شوق و عشق. انسان یه نیروی محرکی میخواد که به سوی کار و برنامه‌ای برود. سلام. یه وقتی انسان به سوی نماز میرود، روزه میرود، آیات عذاب رو میخواند، آیات مثلا جهنم رو میخواند از ترس عذاب، یا به عشق مثلا بهش به عنوان مسئولیت انجام وظیفه، بعدا هم که روزهای آخر ماه رمضان میشود میگه خب دیگه راحت شدیم، کم کم آسوده میشیم، راحت نمازی که میخوانه میگه سبک شدیم. و امثال این تعبیرات یه بار سنگینی که نیروی محرک او برای اطاعت مسئله احساس مسئولیت و انجام وظیفه هست. گاه این چی؟ اما گاهی نیروی محرک انسان عشق انسان به چیزی هست. میرود مکه، عاشقانه میره مکه، هر خاری که به پایش، خار مغیلان که به پایش میاد، به قول اون شاعر پرنیان در نظرش هست، حریره، هر ناراحتی که میکشد عزت داره، چون آنچه او را به این سفر الهی با داشته نیروی عشق اوست. اگر انسان عاشقانه دنبال کاری برود فرق نمی کنه، عبادت باشه، تحصیل باشه،
تفکار باشه، این خیلی مشکلات برش آسان میشه. اولا برداشتی که از عملش میشود خیلی بیشتره، بازده عمل خیلی زیاده. ثانیا مشکلات رو زود از بین میبره، ثالثا دوام پیدا میکنه. خدایا من قلبی از تو میخواهم که این قلب شوق تو رو داشته باشد و در پرتو عشق تو و شوق تو به تو نزدیک بشود، نه برای انجام وظیفه و ترس از عذاب و نعمتهای بهشت و امثال ذلک، نه، یدنیه منک شوقه. واقعا موقع نماز که میشه خوشحال باشه، وقت نماز شد به سوی خدا میره. ماه شعبان که به آخر میرسد و ماه رمضان نزدیک میشود خوشحال باشه. ماه رمضان آمد با اون معنویت و روحانیت مخصوصش، آمد با اون حال و هوای مخصوصی که دارد، آمد با اون برکات خاصی که دارد. شوق خدا در دل اوست، آتش شوق قلبش رو داغ کرده و به خدا نزدیک می کند و به سوی عبادت و اطاعت می برد. خدایا من یه همچین قلبی هم. این یه مرحله بالاتر از تقواست. تقوا مسئله وقایته و بالاخره نوع ترسی در باطن کلمه تقوا افتاده. اینجا مسئله ترس نیست، مسئله شوقه. تقوا مراحل پایین تره، شوق مرحله بالاتره. من دلم میخواهد به اونجا برسم، عاشقانه عبادتت کنم، مشتاقانه به در خانه‌ات بیام، شائق دیدار تو باشم. این سطح بالاست. البته پیدا شدن این حالت هم مانند همه حالات روحی انسان خودسازی زیاد میخواد. واقعا طوری انسان خودش رو بسازه که مشتاق باشه. سطح بالایی از معرفت میخواد، هرچه انسان خدا رو بهتر بشناسد شائق بیشتر میشه. خدا کمال مطلقه، زیبایی مطلقه. من یه گل رو دوست دارم، یه دسته گل جالب، چون زیباییش رو درک میکنم. اگر زیبایی ذات خدا که زیبایی مطلق است و همه زیبایی ها از او سرچشمه میگیرد، اگر واقعا معرفت خدا رو پیدا کنم، او کمال مطلقه، او زیبایی مطلقه، من شائق میشم، عاشق میشم. هرچه بیشتر در اسرار آفرینش بیام میشم، در خلقت خدا مطالعه کنم، در اوصاف جلال و جمال او فکر کنم، بهتر او رو میشناسم و اگر بهتر بشناسم شائق‌تر بشم. همچنین اگر قلبم رو هم پاک کنم، انوار ذات او در قلب من منعکس بشود، همون باعث شوق بیشتر من میشه، شائق میشه. اون وقت میتونم باور کنم که ممکن است انسان به عبادت بایستد و خانه آتش بگیرد و فریاد بزنن یقن رسول الله النار النار، متوجه نشه. بعد از نماز به امام زین العابدین عرض کردن، ما داد زدیم آتش گرفت خانه. چه تبدیلش این بود؟ فرمود والله متوجه نشد. در حال نماز باور میکنیم انسان یه همچه حالتی ممکن است پیدا بکنه، حالتی پیدا کند که پیکان تیر رو از پایش بکشن و متوجه نشود در حال نماز. این حال باور میشه، اون حالت شوق که برای او پیدا میشود، این اثرش خداوند. من تنها قلبی از تو نمیخواهم که گناهکار نباشه، تاریک نباشه، آلوده نباشه، نه، قلب میخوام که با آتش شوق گرم و داغ و سوزان میشه. این از تو میخوام. دومین چیزی که از تو میخوام، زبانی میخوام که صدقش به سوی تو بالا بره. هر چه میگویم رو به طرف آسمان ها باشه. الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفع. چنان زبانی باشد که جز صدق نگوید و اصلا بلد نباشه دروغ بگی. یک پاچه صدق و صفا و درستی و پاکی که تا زبان انسان اصلاح نشود قلب انسان اصلاح نمیشه. رابطه نزدیکی هست بین اعمال زبان و اعمال قلب. قلب آینه زبانه، زبان آینه قلب، در هم تأثیر متقابل دارن. تا انسان نتوانه زبانش اصلاح بکند قلبش اصلاح نمیشه. لا یستقیم ایمان امرئ مؤمن حتی یستقیم قلبه و لا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه. تا زبانش اصلاح نشه قلب پاک نشه. و اما سومین جمله ای که میخواهم نظرن یقربه منک حق. چشمی میخواهم که حق نگاه کردن او را به تو نزدیک کنه. یعنی وقتی نگاه میکنه حق نگاه رو ادا کنه. معانی ممکن این جمله داشته باشه، ولی معنی رو حالا میفهمم عرض میکنم. نظر داریم و حق نظر، او نگاه کرد و حق نگاه کردن رو ادا کرد. این چه نگاهیه؟ همون نگاهی است که در حالات علی علیه السلام، در کلمات علی علیه السلام نقل شده: ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه. وقتی به این موجودات نگاه میکنه یک بار این خورشید رو میبینه، سه بار خدا، یک بار این ستارگان رو میبیند، سه مرتبه خدا، یک بار این شاخه گل را میبیند، سه مرتبه خدا، خدایی که خالق آن است قبل از آن، خدایی که بعد از تنای این باقی است بعد از آن، خدایی که الان فیض وجود به این میدهد و لحظه به لحظه از او استفاده می کند و بهره می گیرد. ممکن هم خدا قبل شه، بعدش هم باش. این حق نظر، حق نگاه در ماورای این عالم خلقت، در هر کجا خدا را دیدن، در هر حادثه خدا را حاضر ناظر دانستن. من چنان قلب و چنان زبان و چنین چشمی از تو میخواهم. واقعا اگر انسان چنین چشم و چنان زبان و چنان قلبی داشته باشه چقدر سعادتمنده. ماه شعبان داره کم کم تمام میشود و ماه رمضان داره نزدیک میشود و تا چقد آماده شدیم برای استقبال از این ماه مبارک نمی دانم، ولی همونطور که صبح هم در درس فقه عرض کردم از قرائن استفاده می شود. پیغمبر ائمه خدا علیه السلام ماه رمضان، مخصوصا اواخر ماه رمضان که می شد، مردم یه تکانی می دادن، از خواب بیدارشون می کردن، آماده استقبال ماه رمضان رو می‌کردند، آماده شرکت در مهمانسرای الهی. اهل علم دو مشکل دارن، هم مشکل خیشتن، هم مشکل کسانی که هدایت اونها بر عهده اینهاست.
هم خودسازی و هم دیگر سازی، هم بیدار شدن و هم دیگران رو بیدار کردن. رئیس قافله وقتی که شب میرسن یه جایی دو تا مشکل داره، هم خودش خواب نمانه هم اهل قافله خواب نمانن، هر دو کار رو باید بکنه. مسئولیت اهل علم مخصوصا در ماه مبارک مسئولیت سنگینی هست، ولی که آمادگی در مردم برای پذیرش زیاده. همونطوری که در روایات داره شاید یه آیه قرآن ثواب 70 آیه دارد، واقعا یه آیه تأثیر 70 آیه همگاهی در قلب مردم میذاره. جذب آمادهی میشود، روز انسان میگیره، مردم احساس تازهی میکنن، پذیرش بیشتری پیدا میکنن. باید در این مواقع بهره برداری کرد. مسائل سیاسی مردم از رادیو تلویزیون مسائل دیگر همه میشنوند. من نمیگم نگید در منابع، به مقدار لازم بگید، ولی مسائل دیگری بگید که خسته نشوند. مسائل اعتقادات کم گفته میشود. قرآن مملو از مسائل اعتقادی و معارف اعتقادی و مخصوصا درس‌های توحید و خداشناسی و مشاهده خدا در کل عالم هست. اینا را گفت، برای مردم شهر داد، خدا رو بهتر بشناسن، عشقشون بیشتر بشه. وقتی خدا انسان بهتر شناخت اصلا پاک میشه از نظر گناهان، چون معرفت مانه معاد رو بفهمن، احساس کنن. بحث معاد بحث دامنداریه، بحث توحیدی بحث دامنداریه. اخلاق و همچین احکام عیب ندارد، برای گویندگان عیب نداره. سابقا معمول بود، الان هم شاید این رسل غلط هست در بعضی از جاها، که مثلا آقای منبری معروف رو که نقل میکنن، اون اول مجلس که مجلس هنوز هیچ رونقی نداره، میگن یک کسی بره چند تا مسئله برای مردم میده، چند تا مسئله، خیال میکنم مسئله از همه چیز اهمیتش کمتره، از همه مهمتره. مسائل در منابع بگید. اون یه وقت که مرتب منبر میرفتم ماه رمضان و محرم سفر، راهی یه رو در اول منبر مسائل میگفتم، خیلی هم شیرین بود برای مردم. خوش نی، مسائل خیلی شیرینه، جالبه اگر انسان سلیقه بیانش داشته باشه. باید احکام گفت، مسائل گفت، گاهی مسائل نمیدونم. یه وقت یادم هست در همین تهران اون حسینی بنی فاطمه بود و اینها، من میگم مردم درست وضو نمیگیرن، حالا جمعیت هم خیلی اون وقت در مجالس زیاد بود، و گفتم مسئله وضو رو میخوام امشب بگم. وضو، حالا کسی که این همه افراد از گوشه و کنار در تهران آمدن، آن مسئله وضو، بعد گفتم این فایده ندارد، حوض اونجاست، یه نفر میخوام که وضو رو بلد باشه، بره سر حوض وضو رو بگیره، ما ببینیم و نقادی کنیم، مردم هم ببینیم. همه چشم ها باز شده، دهان ها باز شده، همچین جلب توجه کاملی کرد و بلند شد، آقا وضو گرفت و اگر اشکالی داشت گفتیم، اگر نداشت گفتیم، نمیدونم حالا وضو شرقم بود. همین خودش یه صحنه جالبی برای مردم بود. خیال نکنیم مسئله وضو گفتن دون شأن یک گوینده توانای معروف زبردست. مسائل بگیم، احکام بگیم، عقاید بگیم، اخلاقیات بگیم، اینا خیلی مهمه. همش بیاییم مسائل دیگر بگیم کافی نیست. مردم اگر پایه کارشون درست بشه، مسائل سیاسیشون هم انقلابیشون هم درست میشه. باید زیربناها محکم بشه. اون چه مردم رو میبرستد جبهه، همون ایمان به معاده. نباشه چرا بدن؟ چرا بدن؟ این جوانی اخیراً نامه‌ای برای من نوشته بود و مسائلی سوال کرده بود، مسائلش مسائل خصوصی بود، و ولی این جوان جز از اون کسانی هست که قطع نخواهیه، نوشته من نخواهم قطع شده است و نمیتوانم ادرارم رو ضبط کنم و فیزم را خودم دارم. و اون وقت بر سوالاتی کرده بود و جواب سوالات شرعیش خواسته بود و آخره خدا کند انشاءالله سایه شما علما اثر محکم نشود، سایه امام اثر محکم نشود. شنام دلام این قطع نخواییه که در اون حال زار افتاده خدا کنید دعا میکنید دیگه. حالا نیاوردنش توی جلسه که بگیم برای ریای مردم و برای تظاهرات، یه نامه خصوصی نوشته چقدر دعا میکنه و ممنونم هست. چرا؟ چون لابلای نامش داشت انشاءالله میرویم بهش، انشاءالله خودالعین در انتظار ما، عقیده به ما چون داره در این حال از ما خیلی ممنونه، خیلی متشکره. اگر این اعتقاد به قیامت و حورالعین و امثال اینها نداشت پاش میداد به ما. این که من میگم پایه ها رو باید محکم کرد، وقتی پایه محکم باشه مسائل حل در شدن. من امیدوارم انشالله یه خودی توسلات رو هم بیشتر کنیم. من این جمله رو صبح گفتم اینجا هم تکرار کنم ولی خودی طولانی شد، عیبی ندارد. همه آمادگی ها اعدو لهم ما استطعتم من قوه در مقابل دشمن همش قبول داریم. در بارش هم قبل از آنی که شما به خود توصیه کنید نوشتیم گفتیم همیشه، ولی مسئله این است در کنار این توسلات رو نباید فراموش کرد. آیونی که در قم بودن قبل از انقلاب یادشون، هر شب مسجد بالا سر حضرت معصومه بعد از نماز هر شب دعای توسل دست جمع که درگیری هم داشتن با این خادما موقع دعا، دعاهایی که میکردن حمله میکردن خادما و دعوا میکردن. خب جمعیت طلب هم زیاد بود و محکم هم استاده بودند و هر شب دعای توسل بود. حالا هم توسلات رو زیاد کنیم، حالا ماهی شب اونجا دعای توسل میخونم، هفته شب میخونم، نمیدونم های میخونم که انشالله. در هر صورت من عقیدم این از کم نشه، زیادش باید کرد. و بدانید قل ما یعبعو بکم ربی لولا دعائکم، دعائکم مسلمه. این دعا تأثیر داره، مخصوصا توسل به اهل بیت. این جمله رو من تکرار می کنم، من از جمله می دونید خیلی آدم دیرباوری هستم، در مسائل اعتقادی خیلی دیرباورم، ولی بعض چیزها رو به تجربه خیلی باور کردم. از جمله چیزهایی که به تجربه باور کردم توسل به اهل بیت، توسل به امام زمان، مخصوصا این مسئله ختم صلوات. من مشکلات مهمی رو دیدم به این وسیله حل شد. چه اشکالی داریم با هم مردم همه دست به دست هم بدن در این هفته آخر ماه شعبان، هر کدامش متعهد بشه، هر طلبه هر قیده هزار تا صلوات. یعنی اگر 100,000 نفر 100,000 تا صلوات، این 10 میلیون صلوات میشه یا 100 میلیون صلوات میشه، 100 میلیون خیلی میشه. بالاخره اینها این توسلات مشکل ها رو انشاءالله حل میکنیم. امیدوارم خداوند به همه توفیق بدهد. ما عدد معین براش قائل نیستیم، خودمون عدد براش قرار میدیم. ما آگاه خودمون میگیم عددش 1,000 تا، گاهی آدم جمعیتی از شاده 1,000 تا، بعضی ها جلسه میگیرن 100 نفر میشینن، 100,000 تا 100,000 تا مختلف، 12,000 تا 14,000 اینا از حالا. ما چون این عدادا رو خیلی اصلا رو عدد در ذکر تکه نمی کنیم، زیاد عقیده هم به عدد نداریم، میگیم هر چه انسان حال داره انجام بده بهتر است، روی عدد زیاد تکه نمی کنیم. برگردیم به بحث تجربی، دو تنبیه باقی مونده، من این دو تنبیه رو عرض کنم. بحث تجربی تمام میشه و بحث اقسام قطع باقی میمونه. عرض کردم ما میل داشتیم تا آخر هفته آینده برنامه همون همین بود ادامه بدیم، ولی قرائن نشان میده که هفته آینده
اگر ما هم بخونیم درس بگیم مثل که کم کم تنها میشیم. بعضی از آقایون از دیروز شنیدم تحتیل کردم درس. من در اینجا چند مطلب بگم قبل از آنی که وارد این دو تنبیه باقی مونده بشم. ما از احادیث دال بر حرمت تجری یه دونه حدیث رو پذیرفتیم، ولی اون یه دونه حدیث که حدیث پنج باب هفت است، روایت جابر بن یزید جعفی است، سندش ضعیفه. کسی که روایت میکنه از جابر عمر بن شمر، نه عمر بن شمر، عمر بن شمر، عمر بن شمر از نظر رجال خیلی ضعیفه، ضعیفون جدا. جابر بن یزید جعفی با اینکه خودش آدم سنری هست، یکی از عیبایی که رو روایاتش گذاشتن گفتن راوی های از جابر عده افراد ناجورند، امثال عمرو بن شمر، چون یه عده افراد نامناسب از جابر بن یزید نقل کردن. حتی خود جابر بن یزید هم یک کمی رفته زیر سوال، با اینکه مردی است تصریح به وثاقتش شده. منظور این است عمرو بن شمر ضعیفه. بنابراین ما یه دونه روایت داشتیم، اون یه دونه روایت هم ضعیفه و نوبتی نمیرسه به تعارض اون بحثایی که دیروز عرض کردیم. و اما تنبیه سوم یا چهارم، تنبیه سوم که داریم مربوط به تفسیری است که در کلام فصول آمده است. ما اینو جزء تنبیهات ذکر کردیم. مرحوم صاحب فصول در مسئله تفسیر قائل شده، فرموده است که تجری ینقسم بانقسام الاحکام خمسه. تجری حرام داریم، واجب داریم، مستحب داریم. حاصل کلام صاحب فصول این است که احکام خمسه برای تجری تصور میشه. چرا؟ برای این که قبح ذاتی تجری به واسطه وجوه و اعتبارات عارضی یتغیر، قبح ذاتی تجری یتغیر بالوجوه والاعتبارات والعناوین التي تعرض علیه. بعد مثال زده دیگه، اگر مولای به عبدش مثلا گفت که مواظب باش هر کس خواست وارد خانه بشه بزن قتل برسون، احساس میکرد دشمنان توطئه چیدند و میخوان حمله کنند به داخل، و اینجا به ایست هر کس خواست بیاد بزن نابودش کن. اتفاقا عبد مسیحت کرد، گوش وقت مولا ندار، یه نفر وارد شد نکن. بعد انکشف که ابن مولا بوده مثلا از سفر آمده، الان وارد شد. حالا اگر این عبد که نمیشناخت ابن مولا رو میزد و نابود میکرد چه میشد؟ در اینجا تجری کرده معصیت، ولی مولا خیلی ازش ممنونم هست که گناه خوبی کردی. مثل حرفی که بعضی مردم میگن بعضی از گناه ها واجب انسان انجام بده، این هم از گناهانی بود که واجب انجام بود. بعضی از واجبات انسان به این آسانی نباید انجام بده، بعضی از گناه ها واجبه. حالا این هم گناهی بوده که واجب بود انجام بده. نه تنها کار بدی نکرده، خوب هم کرده. حالا در اینجا اون جنبه واقعی غلبه می گاه می شود. نه، جنبه واقعی خودش بده. گفته است مثلا شراب رو نخور، یه چیزی بدتر از شراب فقا نخور، تجری کرده چیزی بدتر از فقا. گفته است بلند کس رو مثلا دشمن منه بزن، بعد معلوم شد از دشمن یه چیزی هم بالاتره، هم دشمنه هم کافره هم مفسده هم به ذات عنوان خراب. اینجا یک ازاید قبه، اونجا کسر انکسار میکنه یا تفع قبه، اینجا یک ازاید قبه. بله تجربی گفته از کسی رو گفته از مثلا گفته این فقای نخور، این خود بعد معلوم شد شرابه، از فقا بالاتر، تجربی رو عنوان فقای خیال میکرد فقا، بعد معلوم شد شراب. بله ولی این قصد شراب میده شرابه نمیخوردی، آدمی میگه من آب جو میخورم اما شراب نمیخورم، اصلا شراب من میترسم بخورم، عذابش خیلی زیاده، اما آب جو میخورم. حالا این خیال میکرد آب جوه، خود بعد معلوم شد شراب میکیدم بالا هره. حالا من دارم بیان عقیده ایشون رو دارم میکنم. پس گاهی یتزاید، گاهی هم قلب، گاهی هم نه، خیال میکرد شراب است، یقین داشت شراب، بعد معلوم شد آبه. آب نه جهات مرجحه داره نه جهات مخففه داده، هیچ کدام نداره، نه یکزای دو قب و نه اصن و در ذاتش چینی. خلاصه مرحوم صاف اصول جنبه ذاتی رو میذاره در مقابل بعد اون قب تجربی و کس و انکساراش رو حساب میکنه و نتیجه گیری میکنه. خب دلیل صاف اصول در این ادعا چیه؟ لعنه دلیلش همون وجدانه. مرحوم آخون یه وجدانی ادعا کرد، ایشون وجدانه در وجدانه، وجدانی ادعا کرد مرحوم آخون برای قب، ایشون در اون وجدان وجدانی دیگر اضافه میکنه، میگه همین که وجدان انسان میگه قبه، اما مسئله ابن مولا در اونجا مولا وجدان انسان میگه قبیح نمیشمرد، خوشحالم میشه، یه مزد دستی هم به این عبدی که معصیت کرده میده، اکرامش هم میکنه. وجدان قبح تجربی وجدانی بود، عدم قبح در اینگونه موارد وجدانیه. فبنان علی ذلک دلیل ایشون هم لعل همین وجدان است. هازا تمام کلام الفصول در تفصیل بین موارد تجربی و دلیل هل وجدان. عبارت که ازش نقل کردن نیست درش، من خودم متن فصول رو ندیدم، اما چیزی که ازش نقل کردن این ظاهرن درش نیست، ولی مثالش بوی این میدهد که تمسک به وجدان. خب و اما جواب ما چند تا جواب از صاف اصول داد. جواب اول این است که ایشون مفصل نیست، ایشون قائل است به حرمت تجربی، منتها حرمت که اقتضایی میداند که به واسطه طرق و عناوین ثانویه تفاوت پیدا میکند. همه کسانی که قائل به حرمت چیزی هستن حرمت چه اقتضایی میدن، مثلا کذب و حرامه، حرمتش اقتضایی علت تامه که نیست، گاهی میشه دروغ واجب میشه. عقد میته حرامه، حرمتش اقتضاییه، یا تفاوت بالوجوه و اعتبار. کسانی هم که حرام میدونن تجربی، اونها هم همینطور حرام میدونن. اگر عناوین ثانویه پیدا بشه، حال کار ندارم این عناوین ثانویه که صاف اصول مثال زد درسته یا نه، ولی اونهایی هم که تجربی را حرام میدونن حرمت چه اقتضایی میدانن که یه تفاوت و بالوجوه بل اعتبارات. فلیس هو مفصلا بل هو قائلان به حرمت تجربی مطلقا و عناوین ثانویه مسئله جداگانه است. کذ و حرام قابل به تفصیل نیستیم، گاهی عناوین ثانویه میاد که کذ استثناء میشه، همه محرمات همینطوره، اختصاص به تجربی نداره. هذا پس
لیس صاحب الفصول مفصلا، قبح ذاتی تجری و حرمت ذاتی تجری رو صاحب الفصول با.
و اما ثانیا ما اصل مسئله رو قبول نداشتیم، ما تجری رو قبیح نمیدانیم، حرام نمیدانیم.
انسان
این مبناییه. و اما ثالثا اگر از جواب اول دوم صرف نظر کنیم، ما میگیم این عناوین ثانویه که صاحب فصول پیدا می کند اینها نمی تواند تأثیری در قوه تجری بگذارد. لا تؤثر هذه العناوین فی قبح تجری و حسنه. چرا؟ چراش معلومه؟ بله؟
نه، این عناوین
مقبول عام شخصه، عناوین اختیاری نیستن، چیزی که اختیاری نیست تأثیری نمیتونه بذارد. چه میدانست ابن مولاست؟ کار حسن وقتی میشود که بداند ابن مولاست عنوان ثانوی پیدا کنه، نمیدانست. این مثل کسیست که نمیداند فلان کار واجبه انجام میده، ثوابی که بهش نمیدن اطاعتی نکرده. باید یه امر اختیاریه باشه، امر اختیاری موقعی هست که انسان جاهل نباشه. عناوین مجهوله خارج از دایره اختیار است. معاقبم نیم، مصابم نیم، هیچی. نه عقاب زیاد میکنی، شما میگه عقاب زیاد میشه. چرا؟ نمیدانسته چیز که نمیدانسته عقاب زیاد میدان. ثوابم نمیدن چون نمیدانسته. امقر این وجدانن مسئله ابن مولا چه رقمه؟ آیا واقعا عقاب میکنیم؟ واقعا مسئله ابن مولا عقاب میکنیم؟ بله؟ اگه عقاب نمی کنیم وقت برای عرض صاحب فصول زنده می شود؟ ما میگیم فرق نمی کنیم. همین قصه شما دارم میگم الان. به وجدان آقا فرق میکنه، ابن مولا میچه نکشتی؟ کدام شخص که اعتراض بکنه؟ خیلی ممنون، دستم میبوزه. بله، ما هم یه فرق نمی کنیم، حرام هم ما نمیدونه. مغفولانه، عناوین مغفولان دلیل داریم، ما دلیل قطعی داریم. چیزی که انسان جاهل است ثواب عقاب نداره، نمیدانسته. خودتون میگی نمیدانسته. اگر نمیدانسته ثواب عقاب یعنی چی؟ تجری عنوان شراب میدانسته، توجه نمی کنید. مثال خود صاف اصول چرا نمیزنید؟ این که نکشت داخل را به گمان این که معصیت میخواد بکنه، نه به گمان این که ابن مولاست که بارکلو بهش بگن. نمیدانست ابن مولاست که کار خوبی کرده باشه، چه رقم قبح تجری به واسطه عمل غیر اختیاری از بین میره. محاله. فرق نمی کنه. تمام عناوین خمسه میگه کسو انکسار، وقتی کسو انکسار بشه عناوین خمسه میاد. پایه حرف ایشون کسو انکسار دیگه. خلاصه اشکال سوم این است، فعلی که انسان عنوانش و جاهل است، ابن مولا رو نمیداند، این حسنی ندارد، ثوابی ندارد که کسو انکسار بکند. ولی که نگر بگید بلوجدان واقعا همچین شخصی رو مولا میتونه قابش کنیم. بنده عرض میکنم اگر آدم سختگیر مولا باشه، بله میگه آقا کار ما حساب کن، بچه ما نکشتی خیلی ممنون، ولی تو تجری کردی، تو آدم مخالفی هستی، چوبه سواد بکن. اگر یه مولایی باشه سرش به حساب باشه و واقعا اهل چیز باشه، سختگیر باشه، ما بهش حق ندیم مجازات کنه. منتها میگن آقا به شکرانه این که این بچت نجات پیدا کرد، این غلطی که این عرض کرد بگذر. خیلی اوقات میشه انسان یک کسی کار خلافی کرده، خداوند یه نعمتی بهش میده میگذرد. مثلا فرض کنید یه راننده محکم به این بچهش میزنید، اما بچهش چیش نمیشه. مردم جمع میشن میگن بابا بیا ولش کن دیگه، ببین خدا بچهت نجات داد، این نه دلیل این از اون گناه نکرده. این در گناهان واقعی هم مردم اینو میگن. این مثال برای این میزنم که حتی گناهان قطعی رو هم میگن صرف نظر کن به شکرانه نعمت. این مسئله کسی و انکساری بنده حق دارم این راننده که بچه منو زده من مندازمش زنده، زده دیگه، خلاف کرده. حالا خدا بچه من حفظ کرده، مثل یک توبه بلند شده خورده زمین چیش نشده. این که نمیتونه به حساب خودش بذاره راننده، خلاف خلافه. من یا آدم سختگیری باشم میگم آقا خدا بچه من نجات داده، من شکر خدا رو امشب دیدم به جا میارم، اما این راننده متخلق بندازید زندان، دفعه دیگه این رقم با سرعت نیاد، او ممنوع نیاد، را قدمز نیاد، در وزن در میاره، حساب حسابه، کتاب کتابه، میندازه میزنگاه بعد میکنه. ولی در آز همین میگن به شکرانی اون این در معاصی واقعی هم هست، در معاصی واقعیه اونجا شما متقلی که اگر یه معصیت واقعی توأم شد به یه جنبه تصادفی، معصیت واقعی هم از بین میره؟ نمیره دیگه، قانون میگه اینو بنداز زندان. میگه در این حال میگه آقا بگذر دیگه، بیا شکر خدا رو بکن، خیلی ممنون باش، یه چیزی هم دستی بهش بده. بعد اینا یه اعتبارات عرفیت. پس تا اشکال به صاحب اصول واقع شد، اولا لیست تفصیلا، ثانیاً تجریح و فضاله ذاتی نداره، ثالثاً اگرم قائل بشویم و فضاتیم به امور غیر اختیاریه کم و زیاد نمی شود. این قول وجدان ما میده، میگیم این وجدانتونم اشتباهه، اگر مولای سختگیری باشد اعتنا میکنه. منجا موالی که میخواهند کرامتی بکنن میگن انتظار ازشون میرود صرف نظر کنن، کمان که مثال زدن در معاصی واقعیم این مطلب یا تصور این مثال یادتون نره. بله عدل، بله، ولی یکی از اصول اعتقادی ما هم فضل است، اونم هست. اگر اصل اعتقادی شما فقط عدله، ما هم عدل هم فضله، فضل هم هست. بله بگذارم. در اینجا میگن با فضلت عمل کن، به شکرانه اون موربت. اصل عدل خدا اینجا بخواد عذاب بکنه میکنه، تصادف کرده به ابن مولا فرانه، این فایده نداره، حساب حسابه اون داره، خدا به فضلش دفتار میکنه. و اما تنبیه چهارم، آخرین تنبیه، این کوتاه، بحث زیادی نداره، مسئله انقیاده، نقطه مقابل تجربی انقیاده. قد یقال به این که انقیاد ثواب داره، همون وجدانی که در تجربی ادعا شد همون وجدان در انقیاد هم. چرا؟ چون این تعظیم مولا کرده، احترام به مولا گذاشته، میگه من به عشق مولا دارم میروم، عمل کرده، طاعت کرده و بنان علازم. و چون تجربی و چون انقیاد دارای ثواب است، بنابراین یه دلیل تازه پیدا میشه برای تجربی. تجربی هم نقطه مقابلش باید معصیت باشه. بیاییم ثابت کنیم که به وجدان انقیاد ثواب داره، یه دلیلمون وجدانه، دلیل دوم هم اخبار، اخبار میگفت ثواب داره، هم ثواب رو از اخبار بگیریم هم از وجدان. بعد بیان بگیم انقیاد که ثواب دارد، نقطه مقابلش تجربی عقاب داره به قرینه مقابله. آیا این چنین می شود گفت؟ جواب. جواب این است که اگر انقیاد چنین کنه محرکش امر مولاست. اینجا ما میگیم ثواب داره. ما میگیم به خاطر مولا، به عشق مولا، یا همون ضد حد که تعظیم مولاست، احترام مولاست. یه عنوان ثانوی اینجا انقیاد اگر به قصد قربت باشد عنوان ثانوی برش منطبق میشه، ولی تجری اینطور نیست. ولی اگر تجری هم میگه چون مولا گفته نخور میخورم به این علت، اونم گناه داره، حس لازم میاد، گاهی کفر لازم میاد. در معاصی محرک انسان نهی مولا نیست، ولی در اطاعت محرک انسان امر مولا است. اگر امر مولا باشه حسابش جدا میشه. خوب دقت کنید، در انقیاد محرک امره، اما در معاصی محرک نهی مولانی. نمیگه چون مولا گفت که من دشمنی با مولا دارم، این به کارش خرابه، قبلا گفتی اونا به قبل داره. ولی الهی ما عصیتو که این عصیتو،